این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کنید کسی رو مادر پدر خودش صدا بزنن. یه جور پارادوکس محض به نظر میرسه، نه؟
آره، واقعاً. در نگاه اول اصلاً غیر ممکنه. چطور یه فرزند میتونه مادر پدرش باشه؟
دقیقاً، ما هم اولش همین فکر رو میکردیم. ولی خب در مقاله اختصاصی ما در سایت ایرانپدیا درباره لقب ام و ابیها به یه راز خیلی عجیب برخوردیم. رازی که نشون میده این عبارت اصلاً یه بازی با کلمات نیست.
درسته، بلکه یه تغییر بنیادین توی نگاه به جایگاه افراد توی خانواده است. ببینید، وقتی ما کلمه عربی ام رو میشنویم، خب بلافاصله یاد مادر زیستی میافتیم.
همون مادری که فرزند رو به دنیا آورده.
دقیقاً. اما توی ریشه یابی که ما برای این متن انجام دادیم، کلمه ام به معنای اصل، مبدا و بنیاد هست. یعنی وقتی پیامبر اسلام دخترشون رو ام و ابیها صدا میزنن،
دارن به یه نقش خیلی فراتر اشاره میکنن، درسته؟
بله، دارن به اون نقش حمایتی و عاطفی عمیق ایشون اشاره میکنن، مخصوصاً تو اون روزهای به شدت پرالتهاب بعد از درگذشت حضرت خدیجه.
خب بر این که شما شنونده عزیز تصویر روشنی از این فضا داشته باشید، یه شرایطی رو تو ذهنتون بیارید که یه خانواده تو بحرانی ترین وضعیت ممکنه.
یه بحران واقعی و همه جانبه.
دقیقاً. تو این شرایط ناگهان یه دختر خردسال با درایتی خیلی فراتر از سنش جلو میاد. او فقط یه گوشه نمیشینه تا بقیه ازش مراقبت کنن.
نه اصلاً.
بلکه خودش میشه یه سپر عاطفی، یه حمایتگر برای پدرش میشه و عملاً ستون روانی خونه رو نگه میداره.
و خب این دقیقاً همون نقطه‌ایه که مرزهای سنتی خانواده جابجا میشه. یعنی او دیگه فقط یه فرزند نیازمند مراقبت نیست.
بله، بلکه تبدیل میشه به لنگرگاه آرامش برای رهبری که تمام جامعه اون روز در برابرش ایستاده بودن.
راستش این یه مراقبت شخصیه که خیلی زود تبدیل به یه الگوی اجتماعی میشه.
خب اینجا برای من یه گپ منطقی پیش میاد. ما توی مقاله خودمون با قدرت دفاع کردیم که این دینامیک خانوادگی 1400 ساله امروز یه دستورالعمل کاربردیه برای خانواده هاست.
بله، کاملا هم کاربردیه.
ولی سوال اینجاست که چطور از دختری که تکیه‌گاه عاطفی پدرش بوده میرسیم به تقسیم وظایف خونه تو زندگی مدرن امروزی؟ این پرش منطقی چطور اتفاق میفته؟
ببینید، حلقه اتصال این دوتا موضوع تو تغییر ساختار قدرت در خانواده است. وقتی یه فرزند تو نقش بنیاد خونه قرار میگیره، اون ساختارهای هرمی و سنتی قدرت از بین میره.
یعنی یه جورای خانواده از اون حالت رئیس و مرعوسی خارج میشه؟
دقیقاً. این الگو به ما نشون میده که خانواده در واقع یه تیمه. وقتی ایشون بعدها تشکیل خانواده میدن، خب همین روحیه مسئولیت پذیری مشترک رو میبرن تو زندگی خودشون.
پس تقسیم کارهای سنگین خونه بین اعضا یا مثلا ساده زیستی خروجی همون تفکره.
100%. تمرکز بر عبور از بحرانها با کار گروهی نتیجه مستقیم شخصیتیه که از کودکی یاد گرفته ستون خانواده باشه، نه اینکه صرفاً یه مصرف کننده باشه.
چه جالب. پس ما در واقع داریم درباره یه مدل مدیریت بحران و کار تیمی حرف میزنیم. حالا میفهمم چرا ما تو مقاله تأکید کردیم که این جریان محدود به تاریخ نمونده.
اصلا نمیتونست محدود بمونه.
آره، تو بررسیامون دیدیم که این مفهوم از یه رابطه دو نفره تو یه خونه کوچیک امروز به یه جریان زنده جهانی تبدیل شده.
دقیقاً. مثلا همایش‌های فاطمه بانوی مهر ام ابیها رو ببینید.
همونایی که از تهران شروع شد و به 11 کشور رسید، درسته؟
بله، با محوریت سبک زندگی یا حتی کنگره‌های ادبی که مدرسه بانو امین برگزار میکنه. این گسترش جهانی نشون میده که ما با یه نیاز روزمره سر و کار داریم.
نه فقط یه نوستالژی تاریخی برای ورق زدن.
دقیقاً. این الگو امروز روی همه چیز تأثیر گذاشته. از نامگذاری مساجد و شبکه‌ای از مؤسسات خیریه بگیرید تا هنر ناب و نقاشی‌های حسن روح الامین. حتی فلاسفه هم درگیر این مفهوم شدن.
خب، اشاره خوبی کردید، چون ما تو مقاله به ادبیات عرفانی هم پرداختیم. مثلا شخصی مثل حسن حسنزاده آمولی برای توصیف ایشون از یه عبارت خیلی سنگین استفاده میکنه. نفس کل.
بله، تعبیر بسیار عمیقیه.
ولی بیایید این رو از حالت آکادمیک خارج کنیم. خب به زبون ساده منظور از نفس کل تو این جایگاه چیه؟
ببینید اصطلاح نفس کل یعنی او دیگه فقط یه شخصیت تاریخی محدود به یه زمان و مکان خاص نیست.
پس چی میشه؟ فراتر میره؟
بله، بلکه تبدیل شده به اون جریان خون معنوی و حیات بخشی که کل یه جامعه رو زنده نگه میداره.
عجب.
همونطور که کالبد انسان بدون نفس کشیدن میمیره، حسنزاده آمولی میگه این نگاه مادرانه، حمایتگر و بنیادین همون روحیه‌ایه که به ساختار خشن جامعه معنا و انسانیت تزریق میکنه.
واقعا چه تعبیر تأمل برانگیزی. این نشون میده که اثرگذاری یه نفر چطور میتونه از مرزهای زمان و مکان عبور کنه.
کاملا.
فکر کردن به این مفاهیم یه زاویه دید کاملا جدید به ما میده. خب اگر شما شنونده عزیز به جای اینکه همیشه به زنان تاریخ ساز آیه نگاه صرفاً پیروانه نگاه کنید،
که متاسفانه خیلی وقتا اینطوریه.
آره، اگر به جاش اونها رو به عنوان مبدع و بنیاد در نظر بگیرید، یعنی همون معنای عمیق کلمه اوم در شکل گیری جریانهای بزرگ اجتماعی، اون وقت نگاهتون چقدر دگرگون میشه.
راستش احتمالاً باید بخش بزرگی از تاریخ رو از نو بخونیم.
دقیقاً، یه بازنگری حسابی میطلبه. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.